فصل دوم از مرحله دوم
قسمت دوم
استقراء اقسام جهاد توسط مؤلف. نویسنده گوید به توفیق خداوند اقسام جهاد را استقراء کردم که به 12 قسم بالغ می شود. قسم اول جهاد ابتدایی که حمله از جانب مسلمین است به کشورهای کفر برای دعوت کفار و مشرکین به اسلام، مثل جهاد مسلمین صدر اسلام با ایران و روم و قبائل مشرک عرب و اهل کتاب ساکن جزیره العرب برای دعوت آنها به اسلام و توحید، چنان که خداوند متعال می‌فرماید فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. آیه 5 از سوره توبه. چون ماه‌های حرام پایان گرفت با مشرکین در هر مکانی که هستند قتال کنید و آنها را بگیرید و محاصره کنید و در هر کمینگاهی به انتظارشان بنشینید و اگر به اسلام بازگشت کردند و نماز اقامه نمودند و زکات دادند آزادشان گذارید که خداوند غفور و رحیم است. و خداوند می‌فرماید قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. آیه 29 از سوره توبه. با کسانی که از اهل کتاب یهود و نصارا به خدا و قیامت ایمان ندارند و حرامهای خدا و رسول را حرام نمی دانند و به دین حق گردن نمی نهند قتال کنید تا با دستهای خود به حال خاری و فروتنی جزیه بپردازند. و خداوند امر فرموده با کفاری که با مؤمنان همجوارند جهاد کنند تا در راه توحید سرسختی بیابند و اسلام توسعه پیدا کرده در سراسر گیتی منتشر گردد و حکومتش جهانگیر شود و همه دلها و جانها را فرا گیرد. چنان که خداوند می فرماید یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین. آیه 123 از سوره توبه. ای مؤمنان با کفاری که همسایه شما هستند جهاد کنید و باید در شما سرسختی و استواری بیابند و بدانید خداوند با متقیان است. قسم دوم جهاد با کفار محارب برای دفاع از کیان اسلام، موجودیت اسلام، که بر همه مسلمانان واجب است برای حفظ خود و اموال و نوامیس خود جهاد کنند، چنان که در غزوه بدر و احد و احزاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دفاع فرمود. جنگ بدر را نمیتوان از قسم اول به شمار آورد که برای دعوت کفار به اسلام است. بلی، ابتدای آن از طرف مسلمین بود، چون شنیده بودند قافله قریش که از شام برمیگشت نزدیک مدینه است و قصد داشتند به قافله شبیخون زده اموال او را به غنیمت بگیرند. در آن قافله حدود 30 نفر یا 40 نفر وجود داشتند که میان آنها ابو سفیان، مخرمه ابن نوفل و امرؤاس بودند. چون ابو سفیان این خبر را شنید، قاصدی به مکه فرستاد و قضایا را برای آنها تشریح کرد. آنها هم به سرعت خود را آماده کرده برای نجات قافله به طرف مدینه حرکت کردند. هنگامی که پیغمبر و اصحاب به بعد رسیدند، قافله را نیافتند و به حضرت خبر دادند قریش برای نجات قافله از مکه حرکت کرده و در آن سرزمین فرود آمدند. ولی چون ابو سفیان دید که دیگر مسلمین قادر بر تصرف اموال نیستند، به قریش پیغام داد که خطر رفع شده و به مکه بازگردند. در این موقع عتبه گفت: ای جماعت قریش، محمد را به حال خود واگذارید. اگر از طرف عرب مورد سوء قصد واقع شد، که به آرزوی خود رسیده اید، و الا اموالتان محفوظ است و لزومی برای جنگ دیگر نیست. ولی آنها امتناع کرده و مهیای جنگ شدند و به ناچار پیامبر هم آماده شد. و این قضیه در صبح روز جمعه 17 ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد. و ما این مطالب را از سیره ابن هشام صفحه 440 الی 456 مجلد دوم به طور خلاصه نقل کردیم. و خداوند می فرماید: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين آیه 111 و 112 از سوره توبه. خداوند در برابر بهشت جان و مال مؤمنان را می خرد که در راه خدا قتال کنند و بکشند و کشته شوند، و این وعده حق است در تورات و انجیل و قرآن. و چه کسی از خداوند نسبت به عهد خیش با وفاتر است؟ پس بشارت باد شما را بر این معامله‌ای که کردید، که همانا رستگاری و سعادت در این معامله پرسود است. و بشارت پروردگار بر توبه کنندگان و حمد کنندگان و نیایشکاران و اهل رکوع و سجود و آمرین به معروف و نهی کنندگان از منکر و نگهبانان حدود الهی باد. و فرمود: و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين آية 190 تا 192 از سوره بقره. در راه خدا با کسانی که با شما قتال می کنند مقاتله کنید، ولی تعدی روا ندارید، که خداوند تعدی کنندگان را دوست ندارد. و آنان را هر کجا یافتید بکشید و از هر نقطه که شما را رانده اند برانید، و فتنه انگیزی بدتر از قتل است. و در کنار مسجد الحرام قتال مکنید مگر آن که آنها ابتداء به قتال کنند، که در این صورت با آنان به جنگ بپردازید و آنها را از بین ببرید، و این است سزای کافران. و اگر دست از کار زشت خود بردارند، خداوند غفور و رحیم است. و از بینشان ببرید تا جایی که ریشه فتنه خوش گردد و دین توحید همه را فرا گیرد و اگر دست از قتال بدارند جز با دشمنان ستیزه مکنید. و فرمود و قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه و اعلموا ان الله مع المتقین. آیه 36 از سوره توبه. با همه مشرکین نبرد کنید چنان که آنها به نبرد شما می آیند و بدانید که خداوند با متقیان است. قسم سوم، جهاد با کفاری که در بلاد اسلام به تجاوز غاصبانه مأوا گرفتند و بیرون راندن آنها از سرزمین اسلامی و از بین بردن سلطه آنان بر نوامیس و منابع ثروت و معادن و دیگر شؤون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی. خداوند متعال می‌فرماید ولا تطع الكافرین و جاهدهم بهی جهادا کبیرا. آیه 52 از سوره فرقان. از کفار اطاعت مکن بلکه با آنان با قرآن به نبردی سخت و بزرگ برخیز. و فرمود فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. آیه 74 تا 76 از سوره نساء. باید پیکار کنند در راه خدا آنان که زندگانی دنیا را به زندگانی آخرت فروختند و به هر کس که در راه خدا قتال کند و کشته شود یا غالب گردد اجری بزرگ خواهیم داد. و چرا در راه خدا برای نجات مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید؟ همان کسانی که همواره می گویند خداوندا ما را از این سرزمین که اهل آن ستمگرند نجات بخش و از خود برای ما رهبر و سرپرستی بفرست. مؤمنان در راه خدا می جنگند و کفار در راه طاغوت. با اولیاء شیطان بجنگید که کید شیطان ناچیز است. قسم چهارم، جهاد با کفاری که با مسلمین عهد شکنی کرده اند و به اسلام طعن می زنند و عمل به شرایط ذمه نمی نمایند. خداوند متعال می فرماید و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا به اخراج الرسول و هم بدؤوکم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. آیه 12-16 از سوره توبه. پس از عهد بستن اگر عهد خیش بشکستند و به دین شما طعن زدند، پس با پیشوایان کفر نبرد کنید که اینان تعهدی به پیمان خود ندارند، شاید دست از تجاوز بردارند. چرا با قومی که عهد بشکستند و بر بیرون کردن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همت گماردند نبرد نمی کنید که اینان با شما آغاز به نبرد کرده اند؟ آیا از ایشان بیم دارید که خداوند شایسته تر است که از او بیم داشت اگر مؤمنید؟ با آنان بجنگید، خداوند به دست شما عذابشان کند و ذلیلشان گرداند و شما را بر آنها پیروزی دهد تا دلهای مردم مؤمن تشفی پیدا کند و غیظ از قلوبشان برود و خداوند میپذیرد توبه هر کس را که بخواهد، که خداوند دانا و حکیم است. قسم پنجم، جهاد با کفاری که با مسلمین طریق مکر و حیله پیش گرفته اند و قصد نیرنگ و فریب دارند و قصد تضعیف دین و شعائر اسلامی را دارند و مردم را از راه اسلام که راه خداست منحرف سازند، گرچه هنوز لشکری آماده نساخته و سپاهی فراهم ننموده اند. خداوند می فرماید ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا اینتهو یغفر لهم ما قد سلف و این یعودو فقد مضت سنت الاولین و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فان انتهو فان الله بما یعملون بصیر. آیه 36 تا 40 از سوره انفال. کفار اموال خود را خرج می کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند. آنان این چنین می کنند ولی حسرت آن را خواهند کشید و بعد نیز مغلوب خواهند شد و کفار به جهنم محشور خواهند شد. خداوند مردم پاک را از ناپاک جدا ساخته و ناپاکان را برهم نهاده و متراکم نموده، سپس همه را درون جهنم جای دهد. اینان خسران زدگانند. ای پیامبر، به کفار بگو اگر دست از شرارت بدارند، گذشته آنان مورد عفو و اغماز قرار خواهد گرفت و اگر بازگشت نکنند، به همان سرنوشت دردناک گذشتگان دچار خواهند شد، چنان که خود مشاهده کردید. و با آنان به نبرد برخیزید تا ریشه فساد از بین برود و دین خدا همه جا را فرا گیرد و اگر دست بردارند، خداوند به اعمالشان بصیر است. قسم ششم، جهاد برای دفع کفار در هر نقطه‌ای که مسلمین از آنها ایذا و سختی و غلظت احساس کنند. خداوند می‌فرماید فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا واشد تنکیلا. آیه 84 از سوره نساء. در راه خدا نبرد کن و تو جز درباره خود تکلیفی نداری و مؤمنان را به قتال تشویق کن و برانگیز. امید است خداوند ستم کفار را از شما دفع کند که عقوبت و بأس خدا شدیدتر است. قسم هفتم، جهاد با کفاری که مسلمین را از خانه و زندگی خود رانده، آنها را به جلاء وطن و ترک اموال مجبور ساختند، یا آنها را واداشتند که در سلک ظالمین و به دین آنها درآیند و مثل آنها شوند. می فرماید فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. آیه 195 از سوره آل عمران. آنان که هجرت کردند و از دیار خود رانده شدند و در راه من رنج کشیدند و پیکار نمودند و کشته شدند، گناهانشان خواهیم بخشید، این اعمال را کفاره گناهانشان قرار خواهیم داد و به بهشت هایی که نهرها از زیر آن جاری است داخلشان می نماییم و اینها همه پاداشی است از جانب خدا و پاداش های نیک نزد خدا می باشد. و نیز می فرماید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. آیه 8 و 9 از سوره ممتحنه. خدا شما را از نیکی و عدالت با کسانی که با شما نمی جنگند و شما را از دیارتان بیرون نمی رانند باز نمی دارد، که خداوند دادگران را دوست دارد. فقط شما را از دوستی با کسانی باز می دارد که با شما جنگیده اند و از دیارتان بیرون رانده اند و بر اخراج شما فشار آورده اند، و هر کس که با کفار پیوند دوستی برقرار کند ستمکار است. قسم هشتم، جهاد به دستور و فرمان امام با طغیانگرانی که بر ضد امام خروج کرده اند و قصدشان عهد شکنی با او و تضعیف سلطه و مقام و موقعیت وی و از بین بردن حکومت اوست، گرچه این طاغیان نمازخوان بوده و روزگیر باشند. خداوند می فرماید انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آیه 41 از سوره توبه. همگی سبکبار و گرانبار بدون هیچ عذری کوچ کنید و با مال و جان در راه خدا جهاد نمایید، که این برای شما بهتر است اگر بدانید. و می فرماید یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الى الارض اراضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. آیه 38 از سوره توبه. ای مؤمنان، چرا وقتی به شما امر می شود که در راه خدا برای جهاد کوچ کنید زمینگیر می شوید؟ آیا به زندگی دنیا عوض آخرت خوشنود شده اید؟ که متاع دنیا نسبت به آخرت جز اندکی نیست. قسم نهم، جهاد برای قلع ریشه نفاق در بلاد اسلام و قلع و قمع منافقانی که دوست دارند به مؤمنان نسبتهای ناروا داده و شایع پراکنی کنند و به زشتی دعوت و از خوبی جلوگیری نمایند. به اسلام تظاهر می کنند و خود را به اسلام نسبت می دهند، ولی دلشان با کفار و شیاطین است. سخنان حق را تحریف می کنند و همواره بنیان کفر را تأیید می نمایند و در محو اسلام می کوشند. خداوند می فرماید لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. آیه 60-62 از سوره احزاب. اگر منافقان و آنان که قلوبشان به کفر بیمار است و شایع سازان در مدینه دست از اعمال زشت خود بر ندارند، تو را بر آنها چیره می سازیم که نتوانند جز مدت کمی در جوار تو در مدینه زیست نمایند. اینان رانده شدگان از رحمت پروردگارند، هر کجا یافت شوند دستگیر و کشته شوند، و این قانون و سنت الهی است در گذشته و قانون پروردگار قابل تبدیل نخواهد بود. و می فرماید ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آیه 217 از سوره بقره. همواره با شما نبرد می کنند تا شما را اگر بتوانند از دینتان برگردانند، و هر فرد از شما که از دین برگردد و با کفر بمیرد، اعمالش در دنیا و آخرت فاسد و تباه خواهد شد، و اینان اهل آتشند و تا ابد در دوزخ خواهند بود. قسم دهم. جهاد برای دفع محاربین با خدا و رسول و کسانی که در زمین فساد می کنند و از راه قتل و اسارت و راهزنی و تهدید مؤمنین با اسلحه و ایجاد جو رعب و وحشت در شهرها و روستاها و کوهها سعی در اشاعه فساد دارند. خداوند می فرماید انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. آیه 33 و 34 از سوره مائده. سزای کسانی که با خدا و پیامبر نبرد می کنند و می کوشند در زمین فساد منتشر سازند این است که کشته شوند یا به دار آویخته گردند، یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر دست راست و پای چپ یا بالعکس قطع گردد یا تبعید گردند، و این کیفر برای ایشان رسوایی است در این دنیا و در آخرت عذابی سخت در انتظارشان خواهد بود. مگر کسانی که توبه کنند پیش از آن که دستگیر شوند، و بدانید که خداوند غفور و رحیم است. قسم 11. جنگ با طائفه ای از مسلمین که با طائفه دیگری از مسلمین درگیر شوند و تن به صلح و آشتی ندهند و نسبت به طرف خود متجاوز باشند، و باید با آنان جنگید تا به امر الهی تن در دهند. خداوند می فرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطین انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آیه 9 و 10 از سوره حجرات. اگر دو طائفه از مؤمنین با هم به قتال برخیزند بین آنان را اصلاح دهید و اگر یکی از آن دو نسبت به دیگری راه تجاوز پیش گیرد با او نبرد کنید تا به امر الهی بازگردد و اگر از تجاوز خود دست برداشت بین آنان را عادلانه اصلاح کنید و راه عادلانه پیش گیرید که خداوند دادگران را دوست دارد. به درستی که مؤمنان برادر همند و بین برادرانتان اصلاح کنید و از خدا بترسید تا مورد ترحم قرار گیرید. قسم 12. جنگ با ظالمی که قصد تجاوز به جان یا مال یا حریم یا آبرو یا دین کسی را دارد و یا قصد ایذا و آزار برادر ایمانی خود را دارد. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس برای دفع ظلمی کشته شود شهید است و این شخص که مدافع از مظلوم می باشد مجاهد در راه خداست و اگر کشته شود شهید است و عموم آیات جهاد شامل حال او می شود، مثل آیه شریفه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. آیه 39 و 40 از سوره حج. کسانی که مورد حمله قرار می گیرند اجازه دارند که قتال کنند، چرا که مورد ستم واقع شده اند و خداوند بر یاری ایشان تواناست. کسانی که به ناحق از دیار خود رانده شده اند و تقصیرشان این است که میگویند پروردگار ما الله است و اگر خداوند بعضی از مردم را به دست بعض دیگر دفع نکند صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مساجدی که ذکر خدا در آن شود نابود و ویران میگردد و البته که خداوند یاوران خود را یاری میدهد و خداوند قوی و غالب است. پس دفاع از حق لازم است، به طوری که خداوند در مورد کسی که مورد ظلم واقع شود صدای بلند به دادخواهی را دوست دارد، چنان که می فرماید لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. آیه 148 از سوره نساء. خداوند دوست ندارد که صدا به بدی و دشنام بلند شود مگر از کسی که مورد ستم قرار گیرد. به هر صورت هرگاه که مجاهد نیت خود را در جمیع اقسام جهاد برای خدا خالص گرداند و قصد وی از رفتن به جهاد فقط و فقط تقرب به سوی او باشد، به ثوابهایی که از جانب خدا وعده داده شده از بقای اعمال و روزی طیب و زندگانی در جوار قرب الهی دست یافته، از نعمتهای موعود که خداوند به فضل خود در اختیارش می نهد متنعم و مسرور گردد و برادران مؤمن خود را که هنوز به او نپیوسته اند به بهشت موعود و زندگانی خالی از هر نوع وحشت و استراب و تشویش بشارت دهد. خداوند می فرماید والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. آیه 4 از سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آنها که در راه خدا شهید می شوند، خداوند اعمالشان را از بین نمی برد و می فرماید والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله لهو خیر الرازقین. آیه 58 از سوره حج. آن کسانی که در راه خدا از وطن دوری گزیدند، سپس کشته شدند یا مردند، خداوند روزی حسن و شایسته به آنها عطا می نماید و او بهترین روزی دهندگان است. و می فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. آیه 169 تا 171 از سوره آل عمران. گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته می شوند مردگانند، بلکه زنده اند و نزد خدا روزی دارند و به نعمتهای الهی مسرورند و به کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده اند بشارت می دهند که هیچ ترس و اندوهی نداشته و از نعمتها و فضل الهی مسرور و مشعوفند و خداوند اجر مؤمنان را ضایع نخواهد کرد. و می فرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. آیه 154 از سوره بقره. آنان که در راه خدا کشته شوند مرده مخوانید که زنده اند ولی شما ادراک نمی کنید. ناگفته نماند استدلال با آیات در موارد 12 اختصاص به همان مورد ندارد، بلکه بعضی از این آیات علاوه بر مورد خود شامل بعضی از موارد دیگر هم می شود. مخفی نماند که تمام این اقسام جهاد تحت یکی از دو عنوان قرار دارند. اول، آن که جهاد ابتداءً و به ذات از طرف مسلمین آغاز گردد، خواه برای دعوت به اسلام باشد یا اغراض دیگر مذکور و یا بر طاغی و یاغیان که بر امام شوریده اند و خروج کرده اند یا کسانی که محارب با خدا و رسول می باشند و کسانی که سعی می کنند نظم جامعه را مختل سازند اگرچه به ظاهر مسلمان باشند. و این نوع از جهاد باید با اجازه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امام علیه السلام باشد و هم او باید امر به تجهیز ارتش و بسیج نماید و فقط مردان باید به این قسم از جهاد مبادرت ورزند نه زنان و وجوب بر مردان هم کفایی است. و گویا استعمال لفظ جهاد در این موارد باعث انصراف آن لفظ در این موارد شده است. این نوع از جهاد شامل قسم اول و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و دهم می شود. دلیل بر این که این قسم از جهاد اختصاص به مردان دارد، علاوه بر ظاهر آیات شریفه قاتل الذین لا یؤمنون بالله و بالیوم الآخر، با افرادی که ایمان به پروردگار و روز جزا ندارند به قتال برخیزید، خطاب به جماعت مردان است. و همچنین آیه یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ای مؤمنان با کفاری که همسایه شما هستند جهاد کنید، و آیه فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرض المؤمنین، پس در راه خدا به جهاد بپرداز و بدان که تو خود مسئول خیشی و تکلیف دیگران بر عهده تو نیست، و مؤمنین را به قتال ترغیب نما، و آیه انفروا خفافا و ثقالا، همگی سبکبار و سنگین بار بدون هیچ عذری کوچ کنید، و امثال این آیات که در مورد مردان است. و علاوه بر این که در آیه شریفه زیر ذکری از مجاهدین و مجاهدات نشده است. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما، آیه 35 از سوره احزاب. به درستی که خداوند برای مردان و زنان مسلمان و با ایمان و فرمانبر و راستگو و صابر و اهل خشوع و صدقه دهنده و روزگیر و مردان و زنانی که قدم از راه عفت برون نمی گذارند و خدا را بسیار یاد می کنند آمرزش و اجر بزرگی مهیا نموده است. که از این آیات استفاده می شود زنان در جهاد همدوش مردان قرار نگرفتند. دقت کنید. روایاتی از پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام وارد است که دلالت بر سقوط جهاد از زنان دارد و قسمتی از آنها را ذکر کردیم. تا آنجا که اجماع به هر دو قسم آن حاصل و سیره و روش عملی از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تا این زمان در همه اعصار و شهرها قائم است بر این که جهاد اختصاص به رجال دارد. دوم، جهادی که شروع نبرد از طرف کفار علیه مسلمین است که بر مسلمین واجب است از خود دفاع کنند و برای جلوگیری از خطر با مال و جان خود دفاع کنند. و این مطلب وجوب دفاع یک حق فطری و طبیعی انسان است که هر کس در وجدان خود مشروعیت آن را احساس می کند و عقل به وجوب دفع ضرر احتمالی حکم قطعی می دهد تا چه رسد به یقینی، و حکم شرعی مستفاد از آیات و روایات نیز جاری است. این جهاد منوط به اذن امام علیه السلام نیست، بلکه در زمان حضور به آن امر می نماید و در زمان غیبت از عهده مسلمین ساقط نمی گردد، بلکه واجب است به آن قیام نموده و مرد و زن باید در این امر مهم کوشش نمایند کفایتاً. این نوع جهاد شامل اقسام دوم، سوم، نهم، یازدهم و دوازدهم می باشد. تذکر دوم، آنچه گفتیم که زنان اجازه شرکت در انواعی از جهاد را ندارند، مراد این است که در زد و خورد نمی توانند مداخله کنند. نه اینکه حضورشان در میدان جنگ و کمک در امور دیگری مثل مداوای مجروحین نیز حرام باشد. چنان که استاد علامه طباطبایی ادام الله ذله بدان اشاره فرمودند. علامه در تحریر می گوید جائز است زنان را برای استفاده در کارها به میدان جنگ برد، ولی بهتر است از زنان بزرگسال انتخاب شوند و مکروه است زنان جوان را با خود برد. و در تذکره گوید اگر امام بردگان را به اجازه صاحبانشان و نیز زنان و کودکان خردسال را با خود ببرد، جائز است برای تهیه آب و رساندن آن به سربازان و طبخ غذا و زخم بندی از آنها کمک گرفت. چنان که با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ام سلمه و دیگر زنان انصار می رفتند. ولی دیوانه را نباید برد که سودی ندارد. و شیخ طوسی در مبسوط گوید پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم زنان را با خود به جنگ می برد. البته لازم است که زنان امور پرستاری و مداوای مجروحین مثل شکست بندی و زخم بندی و تزریقات را فرا گیرند تا بتوانند به مجروحین کمک کنند. همچنین تعیین گروه خون و بعضی از اقسام جراحی را بدانند تا بتوانند در این موارد مفید واقع گردند. البته این کمک ها کفایتاً بر عهده آنهاست. بلکه در این زمان باید امور فنی، برق، مکانیکی، مخابرات و بیسیم و دیگر امور را با همه انواعش بیاموزند تا از آنها در جنگ‌های اسلامی استفاده شود. و اشکالی ندارد که فنون نظامی را نیز بیاموزند برای استفاده در مواردی که نیاز به دفاع از حریم خود و مؤمنین داشته باشند در اقسام جهاد واجب بر آنها. ناگفته نماند تمام این مطالب که ذکر شد در صورتی است که زنان با مردان آمیزش پیدا نکنند و هر کدام به کار خود مشغول بوده از اختلاط هم بپرهیزند. همچنین جایز نیست زنان در هنگام مداوای مردان نظر بر مواضع محرم آنان بیندازند و یا بدن آنها را لمس کنند مگر در مواقع ضرورت. و چنین گمان نرود که فراگیری فنون جنگ برای زنان و رزم آزمایی مستلزم اختلاط زن و مرد در صفهای واحدی است، زیرا که این گونه استلزام اختلاط در حکومت‌های جائر و کافر است که بنای آنها بر مراعات دستورات و قوانین اسلام نیست، ولیکن گفتار ما در اینجا راجع به حکومت اسلام است و بنابراین بر عهده دولت اسلام است که به زنان آداب رزم و جنگ را به طور صحیح بیاموزد و راه دفاع از جان و نفس آنان را به آنها نشان دهد، به طوری که هیچ که از محظورات مذکوره لازم نیاید. همچنان که بر عهده دولت اسلام است که به آنها سایر فنون و حرفه‌هایی را که اختصاص به آنان دارد بیاموزد، مانند فن پزشکی و فن جراحی و قابلگی و مداوای زنان مریضی که در هنگام زایمان نیازمند به عمل جراحی هستند، به طوری که هیچ یکی از جهات اختلاط منفی و منهی عنه بین مردان و زنان پیش نیاید. تذکر سوم، سقوط جهاد از زنان موجب سقوط کلی ثواب از آنها نیست، بلکه هر زنی که رعایت احکام الهی را بر خود لازم بداند و بدانها عمل کند و شوهر را در حضور اطاعت کند و در غیبت مال و ناموس وی را حفظ نماید، اجر مرد مجاهد در راه خدا برای اوست. و ما روایت اسماء دختر یزید انصاری که از جانب زنان به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید و روایات دیگری را که به وجهی بلیغ‌تر بر این مطلب دلالت دارند قبلاً ذکر کردیم. کلینی روایت می‌کند جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. علامه در منتهی گوید ذکوریت شرط وجوب جهاد است، پس بر زن به اتفاق علما واجب نیست، چون عایشه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده و میگوید به پیغمبر عرض کردم آیا بر زنان جهاد میباشد؟ فرمود آری، جهاد بی قتال، حج و عمره. و از طریق شیعه شیخ طوسی از اسبغ ابن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده که فرمود خداوند جهاد را بر مردان و زنان نوشته است. جهاد مرد بذل مال و جان است تا جایی که در راه خدا کشته شود و جهاد زن این است که بر اذیت‌های شوهر و اقوام وی صبر کند. این فرقی که بین دو معنی جهاد داده شده می‌رساند که جهاد مرد و زن یکسان نیست. و جهت دیگر این که زن به واسطه ضعف و ظرافت بدن شایسته انجام امور سربازی نیست و به همین جهت برای او سهمی از غنیمت مقرر نشده و در این مطلب مخالفی نشان ندارم. این حدیث در کافی نیز نقل شده ولی به جای لفظ عشیره اقوام شوهر لفظ غیرتهی آورده شده. شیخ طوسی در کتاب مبسوط می گوید جهاد فقط بر مرد بالغ آزاد واجب است. تا آنجا که گوید ولی بر زنان نیست. و از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سؤال شد که آیا جهاد بر زنان واجب است؟ فرمود بلی، جهاد بی قتال، حج و عمره. در اینجا بحث فقهی پیرامون مسئله جهاد پایان می‌یابد و اکنون به بحث عدم جواز دخالت زن در قضاوت و حکومت می‌پردازیم.